بهتر میتونیم اصلا به عنوان بحث خودمون یعنی جریان شناسی اصلا وارد بشیم، چون تا اون زمان ما شاید نتونیم به اون عنوان کلی جریان شناسی اشاره کلی داشته باشیم، اما بالواقع اونها هم در نوع خودشون جریاناتی بودن که واقع شدن در شعر معاصر فارس. عرض به حضورتون که ما دوره بازگشت رو اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، یعنی شاعرانی که در دوره ناصری، مظفری و رسیدن به دوره مشروطه زیست میکردن و شعر میسرودن، خب چند تن از این شاعران معروف رو من بهشون اشاره میکنم و بعد به ویژگی شعرهاشون و اینکه چی کار داشتن میکردن، اصلا چرا اینگونه شعر میگفتن و چرا ما با اونها اطلاق بازگشت ادبی نام داده شده و عرضم به خدمت شما که خصوصیات شعرشون چی بوده. ببینید ما چند تن از شاعران دوره بازگشت اگه بخوایم نام ببریم، به معروف ترین هاشون مثل قاآنی، یغما، فروغی، یغمای جندقی، بله، سروش اصفهانی، شهاب شیبانی و محمود خان ملک و شعرا،
ادیب نیشابوری
که اینها خب یه تعدادشون در همون دوره قبل از مشروطه چشم از جهان فرو بستند و یه تعدادشون حتی به این دوره هم یعنی دیدن تحولی که در مشروطه وقوع پیوست. اما میخوایم ببینیم که ویژگی شعر دوره بازگشت چی بود و این شاعران داشتن چی کار میکردن، این چه هدفی در ذهنشون و اون مفروضاتشون چی بود در مورد شعر. واقعیت اگر بخوایم دقیق نگاه بکنیم میبینیم که اینها به یک احترام و یک تقدس خاص فلواقع قائل بودن برای شعری که به اون اطلاق دوران طلایی داده بودند. دوران طلایی یعنی همون شعر قبل از قرن هفتم، قبل از حمله مغول و تاتارها و اون ویرانگری ها که رخ داده بود و تلاش میکردند این شاعران که یک جور بازسازی بکنن اون مواریث کهن رو و حتما اصرار داشتند که در شعر اون دوره تمام اون قوالب و تمام اون تکنیک ها و عرضم به حضورتون مواردی که رعایت می شده بازسازی بشه و تقدس خاصی قائل بودن برای اونها. مثلا از جمله خصوصیات می تونیم اشاره بکنیم به اون انتقال کنایات، استعارات و عرضم به خدمت شما تمام اون مواردی که در شعر کهن فارسی به خصوص در قبل از قرن هفتم ما شاهدش بودیم.
جناب عباسی، بحث شعر بازگشت بحث خوبی هست به خاطر شناسایی شعر مشروطه. من فکر میکنم در مورد درون مایه ها و تم ها و اصلا اهداف شاعران بازگشت بهتره بیشتر توضیح بدین که ما وارد بحث بشیم.
در اون دوره چون اینها اصلا وظیفه خودشون رو به دلیل اون تقدسی که عرض کردم بازسازی و نگهداری از موارث کهن میدونستند، هنوز حضور مدح و ستایش پادشاهی و خانه و امیری رو شاهدیم در شعر دوره بازگشت و مثلا پند و نصیحت رواج داشت در شعر اون دوره. ما چیزی به نام فردیت در شعر دوره بازگشت نمیبینیم، به خصوص فردیتی که در شعر غنایی پس از مشروطه کم کم به اون دست پیدا کردیم، در اون دوره اصلا محال بود فکر کردن بهش. شعر غنایی اون دوره هم فلواقع فاقد همین فردیت بود و در واقع انقدر کلی بود که ما میتونیم به همون شعر غنایی که مثلا از درون مایه شبیه به شعر سعدی بود نگاهی داشته باشیم. خصوصیت دیگری داره که عرضم به خدمت شما که تصوف این دوره هم یک دوره تکراریه و هیچ کدوم نتونستن حتی یک تصوف جدید رو ایجاد بکنن در شعرشون و عرضم به خدمتون که اصل کلام اینه که برد کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم تمامه، یعنی یک به یک و مو به مو شاعران دوره بازگشت میخواستند که اون داده هایی رو که از شعر دوران طلایی بهشون رسیده بود رو به نوعی حفظ کنن، گسترش بدن، چرا که اونها به شعر مثلا پس از صفوی یا اون دوره انحطاطی که خودشون بهش نظر داشتن اونو اصلا منحط میدونستن و اینا میخواستن فی الواقع یک بازسازی تاریخی بکنن که عملا هم همینطوری بود. اگر ما بخوایم واقع نگران نگاه بکنیم ببینیم که هیچ حرکتی در حوزه محتوایی نیست و واقعیت اینه که نمیشه اهمیت خیلی خاصی قائل بود. ولی حالا ما در روند باید ببینیم که بعد از اینها و از همینا شاید باعث ایستایی شدن و اتفاقات بعدی رقم خورد.
خب این مسئله اینجا پیش میاد که قبل از دوره بازگشت ما میدونیم که سبک هندی در شعر فارسی اوج گرفت بود، به ویژه در هندوستان و شرق ایران بیشتر اوج گرفت بود و شاعران بزرگی هم وجود داشتن. میراث اونا هم میشه گفت تا حدی عینیتگرایی، گفتن از مزامین کوچه و بازار وارد شدن به زندگی مردم بود. چرا اینها از این پیشرفت که در شعر به وجود اومده بود و بعدها ما میرسیم به شعر مدرن میبینیم که این یکی از عناصر شعر مدرن هست، چرا از این نتونستن استفاده کنن یا اصلا قبولش نداشتن؟
جناب عبدالله شاید علت دقیقش همون توجه اینها به بازسازی همون موارث کهن بود. یعنی شما ببینید حتی به لحاظ واژگانی و اون تراوت واژگانی شعر ما بعد از دوره صفویه یه تراوت بهتری پیدا میکنه که در این دوره بازگشت متاسفانه اون هم از بین میره. یعنی اون توجه خیلی خیلی صرف شده به ادبیات کلاسیک ما باعث شد که همه دستاوردهای مثلا تو که اشاره کردید ما بله در شعر سبک هندی خودمون به نوع عینیتگرایی داشتیم نزدیک میشدیم و این میتونست اصلا سرآغاز باشه،
سرآغاز شعر مدرن حتی
100%. ولی خب از هم باید اشاره بکنیم که چرا سرآغاز نشدنش رو خیلی عمیق میشه مورد که هم تحولات اجتماعی این اجازه رو نمیداد، تفکر رایج این اجازه رو نمیداد و خودتون عرض کنم که همین توجه اکید داشتن به همون موضوعاتی که در شعر کهن ما وجود داشت و هیچ نوع نوآوری انگار پذیرفته نمی‌شد در این حوزه.
خب جناب عباس، اگه ما بپذیریم که دوره بازگشت، شعر دوره بازگشت به معنای خود کلمه بازگشت به نوعی بازگشت به میراث کهن بود و افتخارات گذشته، این دوره هیچ دستاوردی نداشت یا اگر دستاوردش از جهت منفی بود چه چیزی بود؟ چه جوری میشین بررسی کرد؟ چون به هر حال هر دوره شعری یه دستاوردی داره، ما نمیتونیم
بله.
اینو انکار بکنیم.
جناب ببینید شما درست میفرمایید، من حتی معتقدم که ایستایی که به وجود اومد در شعر دوره بازگشت خودش میتونه یک دستاورد باشه، یعنی باعث شد اون سکونی که اتفاق افتاده بود نیاز به تحول رو خودش ایجاد میکرد و به خصوص این که بعد از ما گذشتن دوره ناصری و دوره مظفری و اتفاقات تحولاتی که در همون زمان هم آشنایی با فرهنگ غرب و اینا کم کم داشت شکل میگرفت و همینها این سکون هم شاید با اونها اضافه شد و باعث شد که یه اتفاقاتی قرار بود بیفته در شعر، به طوری که مثلا در حوزه شعر شاید خیلی دیرتر اما در حوزه نثر ما شاید اتفاقاتی رو به جلوتر بودیم و در نثر نویسی یک نوع تجدد انگار ایجاد شده بود. حد همزمان با اینکه شاعران دوره بازگشت رو به اواخر عمر خودشون داشتن میرفتن و دیگه ما مثلا شاعری مثل قاهانی و یغما رو داشتیم از دست میدادیم، نثر کم کم یک تحولی داشت درش اتفاق می افتاد ولی در شعر خب کمی دیرتر و این هم به سبب همون تقدسی بود که اصلا فرهنگ خودمون از دیرباز با شعر هماهنگ بوده و شعر برای ما یک حالت تقدس داشته،
شعر سیطره داشته و در واقع تمام فرهنگ رو در بر می گرفته، منتها نثر این مسئله رو نداشت.
دقیقا همینطوریه. بعد در مورد نصب پس عرض کردم که تحول زودتر اتفاق افتاد، اما حتی در مورد شعر ما میبینیم که تا خود انقلاب مشروطه که میتونست یکی از عاملهای مهم و شاید مهمترین عامل برای شکل‌گیری تحولات در شعر باشه، همچنان سنت احاطه کامل داشت بر شعر ما و پیروز بود در اون زمان. در حوزه مسائل نظری البته مواردی مطرح میشد که عرضم به خدمتون که به خصوص و خاص‌ترین اونها در اون دوران از سوی فتحعلی آخوندزاده شکل میگرفت، در مورد شعر البته عرض میکنم. آخوندزاده در واقع اساسی ترین کوشش رو میتونیم بگیم برای تعریف دوباره ادبیات در اون زمان داشت میکرد و فلواقع برای استفاده بهینه از نیروی اجتماعی که در شعر نهفته بود، آخوندزاده بود که واقعا میشه سرمنشأ این حرکت در نظرش گرفت. در مورد مسائل تئوری که اصلا در مورد شعر صحبت کردن، نیروی اجتماعی نهفته در شعر مسائل رو مطرح کرد. از روی آخوندزاده رو ما میتونیم به واقع آغازگر قصه نویسی، حتی نمایشنامه نویسی و نقد نویسی،
خاطرات نویسی به معنای امروزیش،
دقیقاً. و عرضم به خدمتون که نقد ادبی رو میتونیم به ایشون منسوب بکنیم.
فکر نمی‌کنید که این تحولات، این همین تحولات اولیه پس از اولین ترجمه های اتفاق افتاد که در دوره ناصرالدین شاه انجام شد و
بله
آخرش؟
قطعاً. این عرض کردم یه جایی از صحبتام که آشنایی ما، منظورم از آشنایی نسبی با فرهنگ غرب، خب به واسطه همین ها بود، به واسطه سفرهایی که صورت می گرفت که اونجا مدون نبود، این ترجمه ها تأثیرات خودشو می زاشت و همین روشنفکرهایی که ما در اون زمان پرورش یافتند در واقع نتیجه همون ترجمه ها و همون سفرها بود که این چیز شکل گرفت در واقع این حرکت. اما من اشاره کردم به آخوندزاده و حرکت‌هایی که و نظراتی که در حوزه نقد ادبی می‌داد، در حوزه نمایشنامه‌نویسی فعالیت می‌کرد، در قصه نویسی. اما با تمام اینها هنوز تا رسیدن شعر اون دوره با اون فخامت درباری، با اون عرضم به خدمت شما که مسائلی که توی خودش به یک شعر اجتماعی و در مفهومی جدید به یک شعر غیر درباری، خب فاصله زیادی طبیعتاً بود و ما نمیتونستیم بپذیریم که یک به صورت یک پرش ما بخوایم از شعر دوره بازگشت خودمون وارد این دوره شیم. طبیعتاً این مسائل خودش هم در پیش رو داشت. چند تن دیگر رو من میخوام نام ببرم به دلیل اهمیتشون و کمی اشاره کنم به کارهاشون که اینها تأثیرگذار بودن، چون ما اگر بخوایم بیایم بعد ببینیم چرا شعر مشروطه رو بررسی بکنیم، قطعا دلایلی که ادب مشروطه هستن شکل گرفت رو میخوایم بررسی بکنیم. خب یکی از عمده ترین این دلایل به جز اون تحولات ساختار اجتماعی، توزیع اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، نظرات همین روشنفکران بود، مقالاتی بود که می نویسن که به آخوندزاده اشاره کردم. بعضی میتونم به یکی از مهمترین دیگر این افراد، میرزا آقاخان کرمانی رو نام ببرم که باید گفت که یکی دیگر از افراد بسیار مؤثر در سرعت گرفتن حرکت شعر از اون ایستایی بود و فعالیت ایشون هم در زمین نقد شعر کلاسیک و باز کردن یک راهی جدید برای یافتن مفاهیم تازه، و میتونیم بگیم فلواقع میرزا آقاخان در جای پای خودش رو در جای پای آقای آخوندزاده فلواقع گذاشت.
دوستان عزیز، برنامه از این قند پارسی رو میشنوید درباره جریان شناسی شعر نو فارسی. جناب عباسی، آیا با بحثایی که در مورد دوره بازگشت کردیم و تا حدودی خصلتاشو بررسیدیم و در مورد صحبت کردیم، آیا نمیشه شعر دوره بازگشت رو یه پروژه شکست خورده دونست، چون هیچ شاعر بزرگی به معنای واقعی کلمه در اون دوره شکل نگرفت و که همپای شاعران کلاسیک و پر افتخار فارسی باشه.
بله دقیقا شعرتون درسته جناب عبدالله. ما اون فلوقه یک شکست تاریخیه، چون یک تکرار تاریخیه. بعد اینکه این تکرار هم یک حالت تراژدی نداره، بلکه یک حالت مضحک به خودش
گرفته.
واقعا این واقعیت هست که ما در اون دوره تاریخی چیزی به اضافه نکردیم به اون میراثی که از قدما بهمون رسید، و اون تکرار خیلی جالبی نبود، و ما واقعا به قول فرمایشمون میتونیم یک شکست در وضع شعر خودمون بپذیریم. اما من گفتم باز هم به لحاظ اون چیزی که شما باز هم اشاره کردید، یعنی دستاوردهایی که میتونست شعر اون دوره با همین شکست پذیریدن، شکست خورده بودنش هم میتونست برای ما دستاوردهایی داشته باشه که اشاره کردم، گاهی حتی سکون و انفعال میتونه سبب ساز یک آغاز باشه،
یه تعادل به وجود بیاره.
قطعاً، و شاید اصلا نیاز بود این اتفاقی که افتاد در دوره بازگشت و شاعرانش با اون سبک و سیاق شعر شروع دادن. اما من داشتم اشاره میکنم به میرزا آقاخان کرمانی در روند این حرکت‌های رو به جلو. میرزا آقاخان با یک دقت جامع سعی میکرد که شعر کلاسیک ما رو نقد بکنه، و این در گفته‌ها، مقالات و حتی آثارش بازتاب پیدا می‌کرد. تا اونجا که ما یک منظومه از میرزا آقاخان به دستمون رسیده و هست در تاریخمون که در انتقاد از اوضاع دوران ناصری سروده شده، و این رو واقعا می‌تونیم یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های شعر مشروطه اسم ببریم، یا حداقل تلیعه اون، یعنی در واقع می‌تونم حداقل نه حداقل میشه به عنوان اون اواخر دوره ناصری، و ما میتونیم واقعا اگر خوشبینانه نگاه بکنیم اینو تلیعه شعر مشروطه به حساب بیاریم، به این دلیل که هم از حیث محتوا و هم از جهت استفاده از واژگان اروپایی و هم از نظر سمت و سوی انتقادی و مسائلی سیاسی که در خودش داره با تمام سروده‌های اون دوران متفاوته، و این اتفاق تازه‌ایه در واقع. و میبینیم که همون نظراتی که میرزا آقاخان حالا گاهی از آخوندزاده آموخته و در ذهن خودش پرورشه در آثارش داره بازتاب پیدا میکنه. و ببینید حتی ما توی سروده های خود آخوندزاده اون چیزی که در سروده آقاخان هست رو نمیبینیم، و میرزا آقاخان تو این منظومه واقعا نشون میده که میتونیم به عنوان یکی از مبدعین شعر مشروطه در نظرش کنیم. حتی این نگاه خوشبینانه است، و تمام چرا میگم خوشبینانه است، بخاطر اینکه همه اون مواضع رو نداره که ما در شعر مشروطه شاهدش
هستیم. یک تلاش اولیه هست،
یک این دقیقاً فرمای شما درسته، ولی از اون جهت این تلاش اولیه است که بسیاری از مواضعی که در شعر در این منظومه کرمانی هست رو ما بعداً در شعر مشروطه میبینیم. چیزهایی مثل ناسیونالیسم و عرضم به خدمت ملت‌گرایی به رسم شناختن حق ملت، آزادی خواهی، مبارزه با استعمار انگلیس و روس که اون زمان ما تحت سیطرهشون بودیم، قانون خواهی، انتقاد از اوضاع اجتماعی، خب اینا چیزهایی بود که ما در منظومه میرزا آقاخان میبینیم، بعدا در شعر مشروطه هم شاهدش هست.
مسئله وطن، مسئله آزادی.
بله قطعا اینا ریز میشه. ببینید من یه چیزم اشاره کنم خدمتون که منظومه میرزا آقاخان کرمانی شاید از لحاظ ارزش ادبی فاقد ارزش باشه، فاقد ارزش زیبایی شناختی باشه، اما علاوه تاریخی به قول فرمای شما همون نخستین تلاش‌های آگاهانه است برای شکل‌گیری شعر جدید به شیوه‌ای که شعر در اروپا رایج بود. بعد این خیلی مهمه، شاید اشاره که الان می‌کنم، که شیوه انتقادی که در منظومه میرزا آقاخان کرمانی وجود داره فلواقع طرح مسائل کلی در مورد ظلم و ستم پادشاهان و اون چیزی که بر ما در گذشته هم شاهدش بودیم و اوضاع نابسامان اجتماعی اینها نبود. این مسائل کلی قبلا هم وجود داشت، و عرضم به خدمتون که ناصر خسرو هم این کار رو کرده بود، سیف فرغانی هم این کار رو کرده بود، و مسئله مهم جزء تر شدن این قضیه،
نزدیک‌تر شدن به جامعه امروز،
دقیقاً نزدیکن به دوران خودش، اون مسئله کلی در شکلشه. وگرنه در همون دوره شیبانی هم به طرح مثالی در مورد اجتماع و حتی یه گزارش‌های تکان دهنده در شعرش بود از دوره بیداد دوره ناصری، ولی واقعیت اینه که به این قوتی که در شعر کرمانی بود نمیتونست باشه. Thank you.
از شما سپاسگزارم جناب عباسی، لطف کردین و تشریف آوردین. از شنوندگان عزیز نیز سپاسگزارم که حوصله به خرج دادن و ما را همراهی کردن. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
زینقند پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید که موضوع آن جریان شناسی شعر نو فارسی بود.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به مسئله اپیدمی ویروس کرونا که این روزها کشور ما و مردم ما مبتلا هستند، میخواستم چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بعضی از افراد هستن که آسیب پذیرتر هستن، به خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثلا مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه به حد المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف‌تر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی است، مثل مثلا قندی که توی قندان‌ها هست یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده‌ای مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. و معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانون‌های عفونی منتقل میشه، بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که به عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. برای مثال در حال حاضر شهرستان قم به عنوان شهرستان مرجع و مبدع اپیدمی تعریف شده و شناخته شده. خب طبیعتاً احتمال انتقال بیماری در این شهرستان بیشتر هستش نسبت به جایی که حتی المقدور از سفر به این شهر رو باید اجتناب کرد مگر در مواقع ضروری. و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتاً باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
وزیر بهداشت از تعطیلی مدارس و دانشگاه تا پایان سال خبر داد. دکتر سعید نمکی با اشاره به مسببات اخیر ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفت که مدارس و دانشگاه تا پایان سال تعطیل شدند. وزیر بهداشت با هشدار نسبت به احتمال ابتلا به بیماری کرونا به خانواده ها گفت این تعطیلی نباید مساوی با براه افتادن سفرهای مکرر باشد. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجه بفرمایید به برنامه پیدا و پنهان، بررسی و تحلیل مطبوعات از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستم تا موضوع مطبوعات از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 رو با حضور دو مهمان عزیز، جناب کوروش نوروز مرادی نویسنده و پژوهشگر مطبوعات و جناب امید اخوی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در میان بگذاریم و به بحث بگذاریم. با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
در دوره قاجار مطبوعات ابزاری در جهت حمایت از دولت و عمال آن بود. با وجود این روزنامه هایی نیز بودند که به نقد دولت های وقت می پرداختند. مطبوعات که در وقوع انقلاب مشروطه نقش مهمی ایفا نمودند و به رکن چهارم مشروطیت معروف گردیدند، تا هنگام به قدرت رسیدن رضا شاه با وجود فشارهای زیادی که متحمل شدند نسبتاً پر رونق بودند. هنگامی که رضا شاه زمام امور کشور را به دست گرفت، نشریات در یک فضای رعب و وحشت فرو رفتند، زیرا رضا شاه از نقش و تأثیر مطبوعات در شکل دادن به اذهان مردم و جامعه آگاه بود. پس از شهریور 1320 و فضای غیر قابل کنترل سیاسی و رها شدگی پس از یک دوره دیکتاتوری 20 ساله، تعداد نشریات و احزاب سیاسی با سرعت فوق‌العاده‌ای رو به افزایش گذاشت. تنها ظرف 3 ماه پس از شهریور 20 قریب 300 مجوز انتشار روزنامه و مجله صادر گردید و در مدت زمان کوتاهی تعداد مطبوعات ایران به رغم محدودیت امکانات چاپ و نشر و درصد گسترده بیسوادی در کشور به بیش از 1000 عنوان رسید. در حقیقت از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد به دلیل اشغال ایران، ضعف حکومت مرکزی و وجود نیروهای دموکراسی خواه در مرکز قدرت، چندان سانسوری بر مطبوعات اعمال نمی‌شد و پس از کودتا سانسور شدیدی بر مطبوعات سایه افکند. در برنامه امروز به بررسی اوضاع مطبوعات از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد می‌پردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
جناب نوروز مرادی، با عرض سلام خدمت شما، یک سلام علیکی با شنوندگان داشت.
با درود خدمت شنوندگان پیدا و پنهان در خدمت دوستان هستم تا پرسشی که از شما میشنویم.
خواهش میکنم. آیه اخوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما دو بزرگوار و شنوندگان رادیو گفتگو.
آیه نوروز مرادی، شهریور 1320 توی تمام حوزه ها میشه گفت که برهه جدیدی از تاریخ ایران رو رقم زد. خب مطبوعات بعد از شهریور 1320 متفاوت بودن با قبل از اون. ما در دوره رضا شاه قوانین و مقررات سفت و سختی داشتیم، کنترل سفت و سختی داشتیم، ولی پس از شهریور 1320 خب ما می‌بینیم مطبوعات زیادی منتشر شدن. آیا میشه گفت که این آزادی مطبوعات از همون دو زمان به اصطلاح خروج رضا شاه شروع شد یا نه سانسور در واقع نیرو